لی در قرن هفتم و سراسر عمر حافظ در قرن هشتم گذشت، عهد جوانی حافظ فقط در حدود 40 سال با اواخر عمر سعدی فاصله دارد. فرق بارز غزل‌های این دو شاعر در آن است که در سعدی ابیات بیانگر یک حال و یک تجربه عاطفی و هنری اند. به تعبیری غزل‌های سعدی تک بیتی نیست، حالان که در حافظ هرچند حال و هوای واحد بر سراسر غزل حاکم است، ابیات در بسیاری از حالات به هم ربط محسوسی ندارند. خانم دکتر نجم دوری، استاد ادبیات دانشگاه تربیت مدرس، درباره تبلور سخن سعدی در شعر حافظ با ما گفتگو میکنند. درود بر شما خانم دکتر دوری، خیلی خوش آمدید به کلک خیال انگیز. خانم دکتر نجم دوری درود بر شما. خب ما صدای ایشان رو نداریم، تلاش میکنیم که دوباره بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. خانم دکتر نجمه دوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما و بر همه شنوندگان، عصر پاییزیتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما. حالا ما در آغاز این گفتگو از واژه تبلور سخن سعدی در شعر حافظ استفاده کردیم. ماجرا به هر حال میدونیم که خیلی پررنگ‌تر از این حرف هاست و آنچه رو که مثلا سعدی گفته، اون مضمونی رو که سعدی به کار برده، حافظ خیلی جانانه از سعدی بهره ها کشیده. این ماجرا رو در بیان شما بشنویم.
متشکرم. اولا من تبریک میگم روزی رو که به نام حافظ، حافظه ملت ایران و ارزنده ترین، یکی از ارزنده ترین شاعران ایران نامگذاری شده، خدمت همه عزیزانی که شعر و ادبیات و بلخص حافظ رو دوست دارن. این یکی از هنرمندی های ویژه حافظ هست، آقای محمدیان عزیز.
بله خانم.
از آنچه پیشینیان داشتن، شاعران قبل از خودش داشتن، به نحو احسن استفاده کرده. گاهی حافظ رو به زنبور عسل تشبیه می کنن که درسته که بر گلهای مختلف می شینه و شهد گلها رو جمع‌آوری می کنه، ولی در نهایت اونو تبدیل به عسل می کنه که قابل مقایسه با هیچ کدوم از اون شهدها و اون چیزهای گرده هایی که استفاده کرده نیست. یعنی محصول نهایی عسلی است که در دفای همه اون گرده های گل درش هست و در این حال چیز بسیار برتری است. واقعا حافظ هم این گونه است. ممکنه اون خمیر مایه اولیه رو از شاعران قبل از خودش میگیره، حتی اندیشه رو ممکنه بگیره، نوع تشبیه رو، نوع استعاره رو، ولی در نهایت چیزی میافریند شگفت‌آفرین و متفاوت. در مورد سعدی البته یک کمی تفاوت میکنه، به خاطر اینکه ما سعدی رو هم در اوج داریم و در قله شعر و ادبیات قرار داره. حالا اگر بگیم از مضامین رودکی استفاده کرده، از مضامین صناعی یا عطار استفاده کرده و یا خواجو که خودش هم اقرار میکنه استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد غزل حافظ کرده سخن خواجو، واقعا میگیری هست. حالا اون استفاده میکنه از همه اینها، ولی ارادت خود حافظ به سعدی و اینکه اون رو استاد سخن نامیده برای حافظی که خودش هم در اوزه و همه هم میدونن، خب مسلماً متفاوته.
بسیار خوب. یه نکته دیگر اینکه این به اوج رساندنه گاهی آنچنان هنرمندانه است که ما مثلا شعری از صناعی رو یا به خواجو رو یا سعدی رو میبینیم که مثلا عیناً اصلا تضمین کرده، ولی آنچنان در چشمنداز اون بافتار به شعر حافظ نشسته و جا خوش کرده که دیگه خیلی وقتا ما حواسمون به این تضمینه نیست و اون شعر رو اصلا از حافظ میپنداریم، یا حتی با مضمون ها مثلا این کارو کرده. یه مضمونی رو بر فرض مثلا از عطار گرفته، اساره ماجرای شیخ صنعان رو آمده و در یک بیت آورده و ما اصلا دیگه ذهنمون به سمت اثر عطار یا صناعی نمیره و اون مضمون رو و حتی اون بیت تضمین شده رو به تمامی از حافظ میانگاریم. این اشتباهی است که این رندی و اوج هنر حافظ ما رو دوچارش میکنه به تعبیری.
بله همینطوره و واقعا این اصلا رند، واژه رندی حافظ که در جاهای مختلف معنی میشه، فکر میکنم مهمترین سمبولش و مهمترین جایی که میشه ازش نام برد در همین استفادهش از مضامین دیگرانه. یعنی واقعا آنچه که از روابط مثلا همین مسئله شیخ صنعان که فرمودید، یا مثلا سر یا مهراب و ابرو یا ملامتی بودن یا پیر خرابات یا پیر مغان، همه اینها ابداعاتی هست که حافظ ایجاد کرده ولی مایه هاشو از قبل از خودش گرفته، منتها انگار بعد از اون سند خورده به نام حافظ.
بله
الان تا اسم اون تا اون مضمون در ذهن میاد، بیتی از حافظ به ذهن همه ما میاد و فراموش میکنیم که این مضمون یا این ترکیب وامدار شاعران پیشینه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از این گفتگو خانم دوری، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
به سمت و سوی فرهنگستان زبان و ادب پارسی میریم و در همین راستا درک و دریافت های حافظ از کلام سعدی، صحبت های جناب استاد معصومی همدانی رو گوش میکنیم.
درباره رابطه حافظ و سعدی خیلی خیلی حرف زده شده و تحقیقات زیادی شده راجع به این که مثلا حافظ چه غزلهایی رو به اختفای سعدی یا به استقبال از سعدی گفته، چه تعبیرهایی رو از سعدی گرفته، چون میدونید که حافظ در واقع دیوانش به یک معنی اساره دیوانهای غزلسرایان پیش از خودشه، یعنی چیزهایی رو از اونا گرفته به کمالی رسونده که اونا شاید تصورش رو هم نمیتونستن بکنن. شاید یکی از مواردی که چنین اتفاقی نیفتاده در مورد نحوه رفتار حافظ با سعدیه، یعنی حافظ نمیشه گفت که هیچ چیز سعدی ره، هیچ مضمونی از سعدی ره مثلا به کمال گرفته و به کمال رسونده مثلا، یا در یک میدان با اون مسابقه داده و از اون بهتر شده. نه، این دوتا شاعر خیلی خیلی متفاوتند و تفاوتشون هم بیشتر در نه در غزل هاشونه. خب همین چیزی که عرض کردم، حافظ به جز یه دو سه تا قصیده و یکی دو تا مثنوی و احیانا چند تا رباعی، سراسر شعرش غزله، غزل هایی که خب در یه عمر متعارف گفته شده و مقدارش هم خیلی خیلی زیاد نیست، یعنی تعداد غزل حافظ از غزل سعدی خیلی کمتره. خب سعدی غیر از غزلها بوستان داره، گلستان داره، قصائد داره، چه میدونم قطعاتی به نثر داره و محصول کارش شعر عربی داره، محصول کارش به هر حال از حافظ خیلی بیشتر.
ناچشمیست خون افشار ز دست جهان، پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو، جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن Thank you. مشکین سایه ما
نرفت. صدای آقای علیرضا افتخاری رو شنیدید، نغمه پردازی محمد آذری و شعر زیبای حافظ. از شما عزیزان پرسیدیم که چرا ما اینقدر پیوسته هستیم با شعر حافظ. حالا من اگه از منظر مخاطب بخوام با این پرسش مواجه بشم، شاید دلایل گوناگونی رو بشه برش برشمرد. میدونید که ما با حافظ از 1300 به این رو خیلی مأنوس شدیم، یعنی چیزی حوالی به یک قرن هست، یک صد ساله، و از این رو به نظر میرسه که خیلی شرایط اجتماعی ما در این بازه زمانی صدا میکرد، گفتگو میکرد با شرایط زمانی روزگار حافظ. این همانی ما با اون روزگاران داریم به تعبیر احساس میکنیم تو این صد ساله. پیش از اون پیوستگی ما ایرانیان با حافظ این مقدار نبوده و اتفاقا ما به سعدی پیوسته بودیم، یعنی از 200 سال پیش تا 100 سال پیش این پیوستگی با شعر حافظ، با شعر سعدی بوده، مثلا قصاید، غزلیات. این 100 سال اخیر هست که به واسطه این پیوستگی های اجتماعی تاریخی ما اقبال کردیم به شعر. یکی از دلایلش این هست. شاید دلیل دیگرش این اختصاری است که در شعرهای حافظ وجود داره. میدونید که تقریبا 500 غزل هست، غزلهای حافظ در دیوان، و این 500 غزل شاید به طور متوسط مثلا چیزی بوده 4-5000 بیت باشه. حالا شما اینو مقایسه کنید مثلا با یک کتاب سترگی مثل مثلا شاهنامه که قریب به 50000 بیت. بنابراین این خلاصه بودن دیوان هم میتونه در پیوستگی ما به این کتاب مؤثر باشه. شاید دلیل دیگرش هم باشه که ما وقتی با حافظ مواجه میشیم اصولا با یه آدمی مواجه میشیم که از جنس خودمونه، یعنی میتونیم بفهمیمش، میتونیم درکش کنیم. غم نان داره، مثلا یه جایی میگه که رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. یعنی اگر حقوق ما رو بدن بالاخره من یک لذتی از زندگی میبریم. یک جایی میگه که من آدمی بهشتی ام، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. یعنی شما با شاعری مواجه میشید که میتونید باهاش احساس خیشی بکنید، روبروی او بنشینید و به جهانش نگاه کنید. حالا اینو مقایسه کنید با یه شاعر عجیب و غریبی مثل مولوی با اون نگاه عرفانی غلیظ. معلومه که پیوستگی ما با شعر و اندیشه حافظ از این چشم‌اندازهایی که براتون گفتم و بسیار چشم‌اندازهای دیگر پیوستگی پررنگی است. بریم و صدای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم هنگام که به پرسش برنامه کلک خیال انگیز پاسخ دادید.
سلام علیکم، فالروز حافظ شیرین سخن رو تبریک عرض میکنم. یه دو سه تا بیت از حافظ براتون بگم. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وقت این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت. چشم حافظ زیره با بام قصر آن خوری سرش، شیوه جنات و تجری تحت حل انهار داشت. انشالله در پناه خدا حفظ باشن. زوجه هستم از تهران، خدا حافظ شما.
با سلام، وقت شما بخیر. در خصوص حافظ، بنده یک مقاله از زنده یاد دکتر اسلامی ندوشن خونده بودم. اونجا خیلی قشنگ بیان میکرد، میگفت حافظ هم اسطوره شناسی رو از فردوسی گرفته بود، هم از کنم خدمت شما حکمت رو از فلسفه، و هم این که در خصوص ادبیات و این مسائل هم از سعدی تأثیر گرفته بود، و یعنی میخوام بگم تاریخ و فلسفه و حکمت رو همه رو برده. و مهمترین بخش صحبت حافظ در خصوص این بود که ایشون البته نوشته بودن که حافظ همزمان بیم و امید رو با هم مطرح میکنه، و یه جایی هم یه شعر گفت من خودم نتونستم از آن که این فرصتم پیدا کنم، به این مضمون که ساقی به عدل جام باده رو بده و الا فقیر کار جهان رو یک سره خواهد کرد. یا چی مضمون، حالا نمیدونم، به نظرم من این شعر رو نتونستم الان پیدا کنم. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز رادیو فرهنگ، خداحافظ.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از این برنامه خوبتون. سالروز حافظ هم تبریک میگیم. علیزاده هستم از شیراز، راننده کامیون. من همیشه رادیو فرهنگ داره گوش میکنم. تشکر، خدا حافظ شما.
به این سرعت گذشت و میخواستیم دو ساعت مفصل از حافظ برای شما بگیم، سعی کردیم که این رو هم به انجام برسانیم. سپاس که با ما همراه بودید. پوزش میخوام از عزیزانی که دیگه نرسیدیم پیامکشون رو بخونیم یا اینکه صدای عزیزشون رو گوش کنیم. دومین نشست بلاغ با محوریت بررسی دیوان حافظ برگزار شد. دومین نشست بلاغ در زمینه نسخه شناسی و نسخه پژوهی با محوریت دیوان حافظ دیروز چهارشنبه 19 مهر از سوی اداره کل کتابهای خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. این نشست با حضور حافظ شناسان، مصححان و فهرست نگاران به منظور بررسی یکی از نسخ دیوان حافظ که در گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود است برگزار شد. خانم مدرسی، مدیر گروه نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی، حالا مهمان ما در برنامه زنده کلک خیال انگیز هستند. درود بر شما خانم مدرسی، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکر. خوب هستید آقای محمدیان؟
متشکرم، سپاسگزارم. در مورد این دومین نشست بلاغ کمی برام توضیح میدید و اون نسخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله نشست های بلاغ با هدف نسخه پژوهی و نسخه شناسی در نسخ خطی آغاز به کار کرده. دومین جلسه یعنی دومی نشست در روز 19 مهر ماه برگزار شد که به مناسبت روز حافظ و رونمایی از نسخه خطی بسیار نفیس دیوان حافظ این مراسم برگزار گردید.
بله، و چه اتفاقی افتاد در نشست؟
در این نشست ما عادتا نسخه پژوها و نسخه شناسان برجسته و همچنین تمام عموم کسانی که تو این رشته علاقمند هستن جمع میشن دور هم دیگه، و توی این مراسم دیوان حافظ رو بررسی کردن که بسیار با ارزش بودش. این دیوان در سال 1402 توسط کتابخانه ملی فراهم آوریش و خریداری شده. نسخه بسیار نفیس هستش که از نظر خدمت قدیم، دوره مربوط به قرن 10 دوره صفوی هستش. کاتب اون یک کاتب درباری بسیار هنرمند به نام عیشه هستش، متوفای 890، و اینکه از خوشنویسان دوره هنرمندان سلطان ابراهیم میرزای صفوی هستش.
بله.
خود سلطان ابراهیم میرزا یک آدم بسیار هنردوستی بوده. این نسخه مزخرف و بسیار نفیس ارائه شد، رونمایی شد. ما از استاد برجسته حافظ شناس آقای دکتر اصغر دادبه دعوت کردیم. ایشون در خصوص نسخه و نسخه پژوهی که در مورد حافظ انجام دادن به معرفی نسخه و همچنین اینکه نسخه از چه مناظری اهمیت داره پرداختن. 6 تا مطلب رو مورد نظرشون بود در این نسخه که بسیار داره اهمیت هستش این نسخه و ارزشمند کرده در واقع این نسخه رو. همچنین یکی از اون موارد رو به صورت خیلی گذرا میگم، در مورد اینکه شیخ جام در بعضی جاها حافظ بشه ها میدونن توی یک بیت حافظ میگه حافظ مرید جام می است ای سبا برو، گاهی گفتن شیخ خام یا شیخ جام، که اصالت این نشونه این نسخه نشون میده که واقعا همون شیخ جام درسته و تو این نسخه هم اینجوری ذکر شده.
مثال دومش این هست که وزد بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بله بله.
خب
موارد دیگه ای که قاعدتا 6 تا بودش ایشون تکیه کردن با اون در واقع علم و تسلطشون به حافظ و دیوان حافظ و شناسایی که داشتن پرداختن، که بیشتر از 500 تا قبل نگفته دلایل رو اعلام فرمودن.
در این نسخه هم غزل اول همون غزل علی و ایها الساقی بود؟
نه غزل اول رو نه، مفارقاتی که با هم دیگه داشتن ایشون آمدن.
متوجه شد.
ببینین اصالت نسخه یکی از مواردیه که تو نسخه پژوهی مهمه. نسخه پژوهان که انجام نسخه شناسا و نسخه پژوهان اصالت خیلی اهمیت داره.
بله همینطوره.
اینقدر نسخه دقیق نوشته شده، نگاشته شده و اون نگارنده یعنی کاتب با چه میزان سوادش، میزان نسخه‌ای که روبروش بوده چقدر دارای اصالت بوده.
خانم مدرسی تصویری از این نسخه وجود داره برای نسخه پژوهان؟ یعنی دسترسی
بله.
میتونن بهش داشته باشن؟
بله چطور؟ در خدمت شما هستیم. بله هستیم.
خب یعنی باید رجوع کنم به کتابخانه یا
ملی در خدمت؟
بسیار خب. خیلی متشکرم از شما خانم مدرسی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. سپاس از این خبر خیلی خوبتون.
متشکرم. خواهش میکنم. خدا
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. آنچه امروز در کلام من شنیدی تلاشی بود برای یک برنامه محققانه که از این منابع مکتوب وام گرفته شده بود. چهارده روایت و حافظ هر دو اثر از استاد بهاءالدین خرمشاهی. کلک خیال‌انگیز نوشته دکتر پرویز اهور. ماجرای پایان ناپذیر حافظ اثر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. از کوچه رندان به قلم استاد عبدالحسین زرین‌کوب. چه چه می گفت حافظ، نوشته محمد جواد فرزان. کلک خیال انگیز از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ به شما خوبان تقدیم شد. صدا بردار آقای علی اکبر طاهری، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی برنامه خانم فاطمه غلامی، نویسنده و تهیه کننده خانم معصوم سادات علوی نکو و گوینده من مهدی محمدیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حق یار و همراهتون.
کنی آوردم شهر لوازم خانگی
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و زودی در تهران. تلفن 025-3102.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده هفته اقلیم که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام بر همه شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به برنامه هفته اقلیم. با هفت اقلیم پنج شنبه همراه شما هستیم. ویژه 35مین دوره جشنواره سینمای کودک و نوجوان که در اصفهان
در حال برگزاری بود در طی هفته گذشته و امروز گام پایانی خودش رو در پیش رو داره.